سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 14 روز از ماه آذر، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاق‌باز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دادگاه عالی آمریکا به دونالد ترامپ اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور مسلمان را اجرا کند.
واکنش‌ها به کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، عربستان حوثی‌ها را به نقض عهد و جنایت متهم کرد.
فرانسه و آلمان از ایران خواستند سیاست‌های خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر دهد.
دادگاه عالی آمریکا به دولت این کشور اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده را به مورد اجرا گذارد. بر اساس رأی دادگاه عالی، این قانون می تواند به صورت کامل اجرا شود، حتی اگر مخالفت‌های قانونی علیه آن در دادگاه‌های کشور در حال بررسی باشد. قانون منع مسافرت در مورد اتباع چاد، ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن قابلیت اجرا دارد. اتباع کره شمالی و برخی مقام‌های حکومتی ونزوئلا نیز مشمول این قانون می‌شوند. دونالد ترامپ ژانویه سال جاری میلادی نخستین نسخه از قانون منع مسافرت اتباع چندین کشور مسلمان را امضا و ابلاغ کرد. نسخه دوم پس از آنکه چند دادگاه فدرال حکم به لغو آن دادند، در ماه مارس ابلاغ شد و در ماه سپتامبر 3 ماه پیش نسخه کنونی آن ابلاغ شد.
خب همونطور که پیشتر هم شنیدید، دادگاه عالی آمریکا به دولت
این هنوز نیامده ها،
قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده رو به مورد اجرا بذاره. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ارزیابی شما از این تصمیم دادگاه عالی آمریکا چیه؟ دلایل و زمینه‌های تصمیم‌گیری دادگاه؟
با عرض سلام، دیوان عالی اعلام نکرده که چرا این تصمیم رو گرفته. فقط ما میدونیم که با 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف، دیوان عالی آمریکا امروز گفته که فرمان سوم آقای ترامپ که در سپتامبر امسال طرف ایشون نوشته شده باید کاملا اجرا بشه. ولی دیوان عالی همچنین گفته که تا زمان این قانون اجرا خواهد شد یا این فرمان اجرا خواهد شد که کار 2 تا از دادگاه‌های تجدید نظر کامل نشده. یعنی بعد از اینکه کار این 2 دادگاه تشکیل شد، امکان داره دوباره این فرمان برگرده به دیوان عالی. ولی با در نظر گرفتن اینکه 7 رأی موافق بوده و 2 رأی مخالف، من خیلی خوشبین نیستم که اگر همین اتفاق بیفته دیوان عالی مخالفتی بکنه با فرمان آقای ترامپ. در صورت به نظر من یک پیروزی مهمیه برای آقای ترامپ و دولت ایشون. اینکه چه اتفاقی در داخل آمریکا میفته، به نظر من اول از همه اینه که این 2 دادگاه تجدید نظر کار خودشون رو خیلی تندتر ادامه خواهند داد و مخالفین در داخل آمریکا مخالفت‌های خودشون رو جدی‌تر خواهند کرد و جامعه آمریکا بیشتر دو قطبی خواهد شد. در نظر داشته باشید که مخالفین این فرمان اعتقاد دارند که این فرمان با روح قانون اساسی آمریکا مغایرت داره، به خاطر اینکه داره تبعیض میکنه روی دین انسان‌ها. ولی موافقین، یعنی طرفدار آقای ترامپ، اعلام کردند که علتی که آقای ترامپ این فرمان رو نوشته مسئله امنیت ملیه و از اونجایی که بعضی از کشورها نمیتونن اطلاعات کافی و صحیح رو به آمریکا بدن، آمریکا هم نمیتونه ویزا به اونها بده. در هر صورت این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه آمریکا رو بیشتر و بیشتر به سمت 2 قطبی خواهد.
خب از تاثیرات این تصمیم بر جامعه سیاسی آمریکا گفتین. حالا این تصمیم دادگاه عالی به نظرتون چه تاثیراتی میتونه بر اتباع این کشورهای 6 گانه و به خصوص روابط این کشورها با آمریکا بر جای بذاره؟
مسئله رابطه این کشورها با آمریکا به نظر من خیلی پیچیده‌تر از اونه که این به اصطلاح این فرمان تاثیر خیلی جدی داشته باشه. در صورت کشورهای مثل ایران که رابطه خوبی با دولت آمریکا ندارن، رابطهشون بدتر خواهد شد، تنش تشدید پیدا خواهد کرد. ولی مسئله عمده به نظر من درد و سریه که شهروندهای این کشورها خواهند داشت. تا اینجایی که من میدونم هیچ کشوری در این 7-8 کشوری که اعلام شده به اندازه ایرانی ها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، بر خاطر اینکه شهروندهای ایرانی ویزا گرفتن براشون خیلی مشکل میشه، برای اقوامشون اگر در ایران هستن و میخوان بیان آمریکا ویزا گرفتن خیلی مشکل میشه و بنابراین بیشتر فشار روی شهروندهای ایرانی خواهد بود تا اینکه رابطه ایران و آمریکا که فعلا متاسفانه رابطه خوبی نیست تأثیری بگذاره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم. دوست شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. ساعاتی پس از قتل علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در روز دوشنبه به دست شبه نظامیان حوثی، محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن در توییتی کشته شدن آقای صالح را جنایت و نقض عهد از سوی حوثی ها و جزئی از آموزش ایرانی ها دانست. ایران هنوز به این سخنان سفیر عربستان پاسخی نداده، اما تهران پیش از این گفته است از حوثی ها حمایت معنوی و مستشاری می کند و حوثی ها نیز حملات عربستان را باعث کشته شدن غیر نظامیان در این کشور می داند. در همین حال عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها با تایید دست داشتن نیروهای تحت امرش در کشته شدن علی عبدالله صالح این اتفاق را حادثه استثنایی و تاریخی توصیف کرد. آقای صالح روز شنبه به ائتلاف 3 ساله خود با شیعیان حوثی مورد حمایت تهران پایان داد و در حال تهیه مقدمات مذاکره با ائتلاف به رهبری عربستان برای پایان دادن به محاصره کشور بود که روز دوشنبه در درگیری های صنعا کشته شد. بیشتر در گزارش بنیامین صدر. والامن
والاستقرار. دیروز دوشنبه بعد از انتشار چند خبر زد و نقیض سرانجام تایید شد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن در درگیری های صنعا کشته شده است. علی عبدالله صالح که هنگام مرگ 75 ساله بود در فاصله سالهای 1978 تا 2012 میلادی در یمن قدرت را در دست داشت. آقای صالح حکومت 33 ساله خود بر یمن را به رقص روی سر مارها تشبیه کرده بود، رقصی که سرانجام جان او را ستاند. او پس از حوادث موسوم به بهار عربی در سال 2012 مجبور شد از حکومت مطلقه خود کنارگیری کند. قبل از آن آقای صالح در جریان حمله‌ای که روز 3 ژوئن 2011 میلادی به مسجد مجتمع ریاست جمهوری یمن انجام شد دچار سوختگی و جراحت شدید شده بود. پس از بهبودی دوباره علی عبدالله صالح از سال 2014 و از ابتدای جنگ ائتلاف عربستان علیه حوثی‌های یمن با حوثی‌های عمدتاً شیعه همپیمان شد تا اینکه بعد از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی و مداخله نظامی عربستان او در تاریخ 4 دسامبر امسال یعنی 2017 طرح آشتی و گفتگو با عربستان را مطرح کرد و از حوثی‌ها جدا شد. طرحی که البته با مخالفت حوثی‌های عمدتاً شیعه و تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و او پس از چرخش به سوی عربستان و چند روز درگیری حین فرار از صنعا به سوی معرب کشته شد. در واکنش به قتل آقای صالح، محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن در یک متن توییتری کشته شدن علی عبدالله صالح را جنایتی از سوی حوثی‌ها و نتیجه‌ای از آنچه آموزش حکومت ایران خواند عنوان کرد. جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حوثی‌های یمن از سوی رقیب منطقه خود عربستان سعودی که دشمن حوثی‌هاست همواره با انتقاد روبرو بوده است. اما ایران هم عربستان را به مداخله در امور داخلی همسایه جنوبی خود یعنی یمن متهم می‌کند. حال باید دید پس از مرگ علی عبدالله صالح یکی از بازیگران اصلی جنگ یمن این کشور فقیر و بحران زده به کدام سو خواهد رفت.
ادامه خبرها. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالیستیک را تغییر داده و به آنچه وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه نامید پایان دهد. ژنو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن میگفت تاکید کرد که دو کشور بر ضرورت چنین تغییری در سیاست ایران نگاهی مشترک دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تاکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه آلمان هم بر این نکته پافشاری کرد که کشورش به همراه فرانسه مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند.
به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای سه مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی صادق لاریجانی رئیس این قوه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. آقای بقایی که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود، این مطلب را روز دوشنبه پس از حضور در دادسرا در ویدیویی منتشر کرده است. این در حالی است که روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آنچه توهین و حتاکی به قوه قضایی نامید را ناشی از ناکام ماندن جریان به گفته او انحرافی در اجرای مقاصدشان دانست. به گفته او این توهین ها ناشی از واهمه این جریان از برخوردهای قضایی است. جریان انحرافی عبارتی است که برخی اصولگرایان برای خطاب قرار دادن نزدیکان محمود احمدی نژاد استفاده می کنند. روز یکشنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد علیه این قوه را بالاترین خیانت توصیف کرد و او را متهم ساخت که علیه نظام شمشیر کشیده است. محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه اراده مقامات کشور بر حل موضوع حصر است گفت در حال حاضر نرمشی در مقامات کشور در موضوع حصر به وجود آمده است. نایب رئیس مجلس بار دیگر بر برگزاری دادگاه علنی برای محصورین تاکید کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. درخواست های آنان برای حضور در دادگاه علنی تا کنون مورد قبول واقع نشده است.
برای بررسی روزنامه های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه های امروز به اوجگیری تب و تاب روز دانشجو در ایران چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره با عنوان تب داغ روز دانشجو در دانشگاه ها و نوشته که از روز گذشته شماری از سخنرانی ها به مناسبت روز دانشجو 16 آذر ماه در دانشگاه های مختلف برگزار شده. آقای علی مطهری به نوشته این روزنامه در یکی از دانشگاه ها سخنرانی کرده، آقای جواد امام در دانشگاه علامه و آقای محمود صادقی هم در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی داشته. علاوه بر این آقای عبدالله مؤمنی یک یادداشت نوشته در روزنامه اعتماد به عنوان مطالبات محجور جنبش دانشجویی و تأکید کرده که جنبش دانشجویی یک همواره در ایران یک جنبشی بوده که همسو با مطالبات عمومی در جامعه بوده و خیلی به خواستهای خودش توجه یا تأکید نداشته. روزنامه جامعه فردا یک ویژه‌نامه منتشر کرده، چند صفحه هست، عنوانش هست دانشگاه زنده است و آقای علیرضا رجایی در یادداشتی در این روزنامه منتشر کرده تأکید کرده که جنبش دانشجویی همچنان جنبش هست، زنده هست و پویا هست و در ایران به سمت آرمان‌هایی که جنبش دانشجویی داشته در حال حرکت هست. البته این روزنامه نظر برخی از فعالان دانشجویی حال حاضر رو هم پرسیده و تأکید کرده در یادداشتی که جنبش دانشجویی امروز در ایران با اون چیزی که تصور در ذهن افکار عمومی هست از جنبش دانشجویی در سالهای پیش تا حد زیادی متفاوت است. روزنامه شرق هم تیتر اصلی خودش رو به جنبش به روز دانشجو اختصاص داده با تیتر 16 آذر متعلق به کیست و گزارشی منتشر کرده درباره اینکه در کدام دانشگاه‌ها چه کسانی قرار است سخنرانی بکنند، کجاها محدودیت ایجاد شده. در این حال این روزنامه یک یادداشت هم نوشته درباره اینکه جنبش دانشجویی ممکن هست استقلال علمی دانشگاه‌ها رو منجر بشه که بهش آسیب وارد بشه.
بله، اما ارزیابی روزنامه‌ها از چگونگی و پیامد کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن چگونه بوده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در صفحه یک خودش علی عبدالله صالح رو صدام کوچک توصیف کرده و با انتشار عکسی که نشون میده ایشون کشته شده تیتر زده که عاقبت خیانت صدام کوچک، و تاکید کرده که انصار الله یمن پس از کشته شدن آقای عبدالله صالح تاکید کرده که روز بزرگی رو در یمن پشت سر گذاشته، روزی که فتنه در یمن سرکوب شده یا از میان برداشته شده. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش علی عبدالله صالح رو مهره امارات و آل سعود توصیف کرده و نوشته که با کشته شدن او فتنه صنعا ناکام ماند. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از پایان سیاستمدار پیچیده عرب یاد کرده، مرگ علی عبدالله صالح رو تأکید کرده که پایان یک سیاستمدار یمنی هست که هرگز به نوشته این روزنامه سیاست‌های شفافی نداشته. همین روزنامه در یادداشتی که آقای حسن هانیزاده اون رو نوشته تأکید کرده که مرگ علی عبدالله صالح پایان فتنه یمن هست و میتونه به ائتلاف درونی مخالفان عربستان و امارات در یمن کمک کنه. اما روزنامه بهار نگاه متفاوتی داره و تأکید کرده که مرگ علی عبدالله صالح منجر خواهد شد به اینکه حوثی‌ها یا انصار الله در موضع ضعف قرار بگیرند.
روزنامه شهروند از راهکار تازه رئیس سازمان محیط زیست خبر داده. این راهکار شامل چه اقداماتی میشه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 1800 میلیارد تومان دولت آقای روحانی پس از وعده‌ای که داده بود برای احیای دریاچه ارومیه و ستادی به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل داده بود، به این ستاد بدهکار هست، مبلغ 1800 میلیارد تومان. و حالا آقای کلانتری که رئیس سازمان محیط زیست هست گفته که چون دولت پول نداره که به این ستاد پرداخت کنه تا دریاچه ارومیه احیا بشه، باید در چانه زنی با دولت رو قانع کنیم که اهمیت دریاچه ارومیه تا اون اندازه هست که استقراض خارجی صورت بگیره و از خارج وام گرفته بشه تا برای احیای دریاچه ارومیه صرف بشه.
روزنامه وطن امروز دست آخر واکنش دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم به اظهارات محمود صادقی نماینده مجلس رو منتشر کرده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون.
روزنامه وطن امروز نوشته که بعد از اون که آقای محمود صادقی در توییتر، در صفحه توییتر خودش اعلام کرده بود که یکی از کسانی که بدهکار بزرگ بانکی هست به نام سامان مدلل نسبتی با آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید داره و حالا به نوشته این روزنامه این خبر تکذیب شده، ایشون هیچ نسبتی با آقای ناصر مکارم شیرازی نداره. دفتر آقای مکارم شیرازی به نوشته این روزنامه اطلاعیه منتشر کرده و در اون گفته که اگر آقای محمود صادقی از این مرجع تقلید به طور رسمی عذرخواهی نکنه علیه او شکایت خواهیم کرد تا این نماینده مجلس ادب بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای حمید بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد بعد از اینکه به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه بردنش فرمودند که صادق لاریجانی زیر نظام رو دینامیت گذاشته. بنده خواستم عرض کنم که اگر آقای صادق لاریجانی این کاری کرده، بنده تا ابدالدهر بندگی و بردگی ایشون رو میکنم.
آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست فرمودن برای احیای دریاچه ارومیه بایستی از کشورهای خارجی قرض کنیم. واسم ایشون رو راهنمایی بکنم چرا کشور خارجی برین از آقای صادق لاریجانی یا آقای هدایتی یا افراد دیگه که پولای مردم دستشونه از اونا قرض بکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز دوشنبه در درگیری با حوثی‌ها کشته شد. به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای 3 مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی صادق لاریجانی را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه پایان دهد. عربستان قرار است از شرکت‌های آمریکایی دعوت کند تا پروژه‌های انرژی هسته‌ای چند میلیارد دلاری این کشور را توسعه دهند. گروه‌هایی از دانشجویان در چند دانشگاه در تهران به مناسبت روز دانشجو 16 آذر در اعتراض به آنچه پولی شدن دانشگاه‌ها و کالایی سازی حیات اجتماعی خواندند تجمع کردند. در پی حادثه تیراندازی به مرزبانان ایرانی در منطقه ماکو و مجروح شدن 4 تن، وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران ضمن ابراز تأسف و همدردی تاکید کرد ماموران ترکیه در حال پیگیری مسئله بوده و نتیجه را به اطلاع مقام‌های ایرانی خواهند رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی خطاب به علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی گفت زورگویانی که تو را وادا به باخت کردند خود خواهند باخت. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران از این پیام آقای نتانیاهو انتقاد کرده و وی را دشمن خطاب کرده است. علیرضا کریمی در مسابقات جهانی زیر 23 سال به توصیه مربیان خود و برای آنچه که عدم رویارویی با کشتیگیر اسرائیلی خوانده شده نتیجه مسابقه خود را به حریف روسیه‌اش واگذار کرد.
بیست و یکمین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین در استونی که جزو جشنواره‌های گروه الف جهانی هم شده میزبان فیلم‌هایی از سینمای ایران هم هست. گزارش محمد عبدی رو ببینیم در این رابطه.
تالین مرکز استونی، یک شهر سرد نه چندان دور از قطب شمال، اما هر سال در ماه نوامبر با گرمایی خاص و حال و هوای سینمایی، با جشنواره‌ای با عنوان عجیب شب‌های تاریک که امسال در 21مین دورش میزبان 1300 مهمان خارجی از کشورهای مختلف جهان و 233 فیلم در بخش‌های مختلف بود، از جمله مسابقه بین‌المللی که این جشنواره را به یکی از 15 جشنواره گروه الف جهان بدل کرده است.
تفاوت‌های ما با قبل خیلی بیشتر شده. حالا جزو جشنواره‌های رده الف شده‌ایم که فقط 15 جشنواره در جهان در این رده هستند، که خب این امکان رو به ما میده که فیلم‌های از سراسر جهان رو در بخش مسابقه قرار بدیم بدون هیچ مرز و محدودیتی و همکارامون هم بین‌المللی باشن. اینها این هدف رو تضمین می‌کنه که فیلم‌ها و فیلمسازان تازه رو کشف کنیم و اولین نمایش جهانی فیلم‌ها رو داشته باشیم.
اسم من سهراست. سهرا مشرقی. سهرا مشرقی. اسمشان. تا حالا هیچ مردی تو زندگی نبوده. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخنده.
امسال در بخش مسابقه فیلمی از سینما ایران حضور دارد که سازندش دل خوشی از جشنواره‌های جهانی فیلم ندارد و همواره بر علیه آنها موضع گرفته است. فریدون جیرانی با فیلم خفگی، فیلمی سیاه و سفید با داستانی معمایی هیچکاکی که سعی دارد به قصه گویی وفادار بماند و به شیوهی کلاسیک داستان غریبش را که در ایران امروز اتفاق می افتد روایت کند.
کوری نگاه
سدگه
خفگی نگار تازه ترین ساخته رامبد جوان هیچ قرابتی با دیگر فیلم های سینما ایران و حتی با بقیه فیلم های سینماگر ندارد. با پروبال دادن به یک فضا قصه سورئال که در بین یک روایت اکشن و دنیای فراواقع گرایانه در نوسان است و حاصل فیلم متفاوتی را رقم می زند.
Supanahan on Jussi ikitiellä. Neuvostoliitto. Sinähän sotana niin kauheasti halunnut. Pääset omies joukkoon.
Te olette käynyt viattoman kimppuun. Ota tunnolle syyttämän verran.
جاده ابدی ساخته آج آنیلا از فنلاند از مطرح‌ترین فیلم‌های امسال در بخش مسابقه بود که قصه تاریخی فراموش شده ای را روایت می‌کند. زمانی که در دهه 30 میلادی با وعده استالین برای ساخت بهشت برای کارگران حدود 10,000 نفر از آمریکا به شوروی مهاجرت کردند، اما رفته رفته به جرم جاسوسی برای غرب اعدام شدند. I'm writing to you to let you know that your husband is alive. محمد عبدی، تالین.
کارلوس کیروش و خبر بازی با الجزایر در تهران و دوپینگ محمود رسولی دوچرخه سوار ایرانی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. درباره مناسبات ورزشی ایران و آمریکا صحبت می‌کنم امروز. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در آناهایم در ایالت کالیفرنیا برگزار میشه، حضور پرشور و پرتعداد تماشاگران ایرانی که مورد توجه فدراسیون جهانی رشته ورزشی هم قرار گرفته و مدام گزارشگران رقابت‌ها به این قضیه اشاره می‌کنن. و جالبه که وقتی سهراب مرادی به قهرمانی رسید، جان سینا از افسانه های کشتی کج که فوق العاده محبوب و معروفه در ایالات متحده، ویدیویی رو ضبط کرد از اون لحظه که داره شادمانی میکنه بابت رکورد شکنی قهرمان ایرانی و همین ویدیو رو در اینستاگرام منتشر کرد. ست رالینز از دیگر قهرمانان کشتی کج هم باز در سالن حضور داشت و او توزیع جوایز را به عهده گرفت. مدال نقره کیانوش رستمی در حرکت یک ضربه این رقابت ها رو به او اهدا کرد. به جان سینا اشاره کردم. جان سینا حتی پست جداگانه ای رو هم منتشر کرده با عکس سهراب مرادی که خبر فروپاشی رکورد جهانی در اون درج شده. اما از آمریکا حالا بیاییم به ایران. یه تیم کشتی از آمریکا در ایران الان حضور داره، تیم باشگاه تایتان مرکوری، برای حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در کشتی آزاد و جمعی از قهرمانان صاحب نام دنیای کشتی رو در ترکیب خودش داره، از جمله کایل اسنایدر قهرمان جهان با المپیک، همچنین کشتیگیری به نام دیوید تیلور که در جام جهانی کرمانشاه تونست حسن یزدانی رو از پیش رو برداره، جیدن کاکس دارنده نشان برنز در رقابت‌های قهرمانی جهان رو در فهرست تیم آمریکا می‌بینیم. تیم بسیار خوب و قدرتمندیه و در صفحات اینستاگرام خودشون تصاویر و ویدیوهایی رو از ایران دارن منتشر می‌کنن و عکس‌های یادگاری با قهرمانان ایرانی که در دو کشور داره الان دو تا رویداد برگزار میشه و ورزشکاران دو کشور در خاک هم دیگه حضور دارن. خبر بعدی، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که 12 خرداد آخرین بازی دوستانه تیم ملی در ایران قبل از سفر به روسیه برگزار میشه مقابل تیم ملی فوتبال الجزایر که به گفته او تقریبا این مسابقه قطعی شده و بعد تیم ملی میره به روسیه، یه مسابقه هم اونجا انجام خواهد داد. این نکته ایه که کیروش در نشسته در واقع در مصاحبه‌ای که دیروز در برنامه 90 داشت این مسئله رو عنوان کرد. و خبر آخر، مثبت اعلام شدن دوپینگ محمود رسولی دوچرخه سوار ایرانی که در کاپ جهانی لهستان شرکت کرده بود. فدراسیون جهانی دوچرخه سواری این خبر رو اعلام کرده و همچنان آمار دوپینگ در برخی رشته ها از جمله دوچرخه سواری در ایران بالاست. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب سلام مجدد، صبحانه با خبر، ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران. مهدی رستم‌پور الان داشت خبرهای ورزشی رو میگفت، یک اشاره کوتاهی کردش به مسابقات وزنه‌برداری که داره الان در آمریکا برگزار میشه. دقایقی پیش ایران به وسیله علی هاشمی در دسته 105 کیلوگرم موفق شد که دو مدال طلا و یک مدال برنز بگیره و در 105 کیلوگرم قهرمان جهان بشه. اگه موافق باشی بریم سراغ سرخط خبر. دادگاه عالی آمریکا به دولت ترامپ اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور مسلمان را اجرا کند.
واکنش‌ها به کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، عربستان حوثی‌ها را به نقض عهد و جنایت متهم کرد.
فرانسه و آلمان از ایران خواستند سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر دهد.
دادگاه عالی آمریکا به دولت این کشور اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده را به مورد اجرا گذارد. بر اساس رأی دادگاه عالی این قانون می تواند به صورت کامل اجرا شود، حتی اگر مخالفت‌های قانونی علیه آن در دادگاه‌های کشور در حال بررسی باشد. قانون منع مسافرت در مورد اتباع چاد، ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن قابلیت اجرا دارد. اتباع کره شمالی و برخی مقام‌های حکومتی ونزوئلا نیز مشمول این قانون می‌شوند. دونالد ترامپ ژانویه سال جاری نخستین نسخه از قانون منع مسافرت اتباع چندین کشور مسلمان را امضا و ابلاغ کرد. نسخه دوم پس از آنکه چند دادگاه فدرال حکم به لغو آن دادند در ماه مارس ابلاغ شد و در ماه سپتامبر ماه پیش نسخه کنونیان ابلاغ شده است.
خب همونطور که پیشتر هم شنیدید، دادگاه عالی آمریکا به دولت این کشور اجازه داد تا قانون موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده رو به مورد اجرا بذاره. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ارزیابی شما از این تصمیم دادگاه عالی آمریکا چیه؟ دلایل و زمینه‌های تصمیم‌گیری دادگاه؟
با عرض سلام، دیوان عالی اعلام نکرده که چرا این تصمیم رو گرفته. فقط ما میدونیم که با 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف دیوان عالی آمریکا امروز گفته که فرمان سوم آقای ترامپ که در سپتامبر امسال طرف ایشون نوشته شده باید کاملا اجرا بشه. ولی دیوان عالی همچنین گفته که تا زمان این قانون اجرا خواهد شد یا این فرمان اجرا خواهد شد که کار دو تا از دادگاه‌های تجدید نظر کامل نشده، یعنی بعد از اینکه کار این دو دادگاه تشکیل شد امکان داره دوباره این فرمان برگرده به دیوان عالی. ولی با در نظر گرفتن اینکه 7 رأی موافق بوده و 2 رأی مخالف، من خیلی خوشبین نیستم که اگر همین اتفاق بیفته دیوان عالی مخالفتی بکنه با فرمان آقای ترامپ. در صورت به نظر من یک پیروزی مهمیه برای آقای ترامپ و دولت ایشون. اینکه چه اتفاقی در داخل آمریکا میفته، به نظر من اول از همه اینه که این دو دادگاه تجدید نظر کار خودشون رو خیلی تندتر ادامه خواهند داد و مخالفین در داخل آمریکا مخالفت‌های خودشون رو جدی‌تر خواهند کرد و جامعه آمریکا بیشتر دو قطبی خواهد شد. در نظر داشته باشید که مخالفین این فرمان اعتقاد دارند که این فرمان با روح قانون اساسی آمریکا مغایرت داره، به خاطر اینکه داره تبعیض میکنه روی دین انسانها. ولی موافقین یعنی طرفدار آقای ترامپ اعلام کردند که علتی که آقای ترامپ این فرمان رو نوشته مسئله امنیت ملیه و از اونجایی که بعضی از کشورها نمیتونن اطلاعات کافی و صحیح رو به آمریکا بدن، آمریکا هم نمیتونه ویزا به اونها بده. در هر صورت این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه آمریکا رو بیشتر و بیشتر به سمت دو قطبی خواهد.
خب از تاثیرات این تصمیم بر جامعه سیاسی آمریکا گفتین. حالا این تصمیم دادگاه عالی به نظرتون چه تأثیراتی میتونه بر اتباع این کشورهای ششگانه و به خصوص روابط این کشورها با آمریکا بر جای بذاره؟
مسئله رابطه این کشورها با آمریکا به نظر من خیلی پیچیده تر از اونه که این به اصطلاح این فرمان تأثیر خیلی جدی داشته باشه. در صورت کشورهای مثل ایران که رابطه خوبی با دولت آمریکا ندارن، رابطهشون بدتر خواهد شد، تنش تشدید پیدا خواهد کرد. ولی مسئله عمده به نظر من درد و سریه که شهروندهای این کشورها خواهند داشت. تا اینجایی که من میدونم هیچ کشوری در این 7-8 کشوری که اعلام شده به اندازه ایرانی ها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، بر خاطر اینکه شهروندهای ایرانی ویزا گرفتن براشون خیلی مشکل میشه، برای اقوامشون اگر در ایران هستن و میخوان بیان آمریکا ویزا گرفتن خیلی مشکل میشه و بنابراین بیشتر فشار روی شهروندهای ایرانی خواهد بود تا اینکه رابطه ایران و آمریکا که فعلا متاسفانه رابطه خوبی نیست تأثیری بگذارد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم. دوست شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. ساعتی پس از قتل علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در روز دوشنبه به دست شبه نظامیان حوثی، محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن در توییتی کشته شدن آقای صالح را جنایت و نقض عهد از سوی حوثی ها و جزئی از آموزش ایرانی ها دانست. ایران هنوز به این سخنان سفیر عربستان پاسخ نداده، اما تهران پیش از این گفته است از حوثی ها حمایت معنوی و مستشاری می کند و حوثی ها نیز حملات عربستان را باعث کشته شدن غیر نظامیان در این کشور می دانند. در همین حال عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها با تایید دست داشتن نیروهای تحت امرش در کشته شدن علی عبدالله صالح این اتفاق را حادثه استثنایی و تاریخی توصیف کرد. آقای صالح روز شنبه به ائتلاف 3 ساله خود با شیعیان حوثی مورد حمایت تهران پایان داد و در حال تهیه مقدمات مذاکره با ائتلاف به رهبری عربستان برای پایان دادن به محاصره کشور بود که روز دوشنبه در درگیری‌های صنعا کشته شد.
وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالیستیک را تغییر داده و به آنچه وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه نامید پایان دهد. ژان یو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن میگفت تاکید کرد که دو کشور بر ضرورت چنین تغییری در سیاست ایران نگاهی مشترک دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تاکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه آلمان هم بر این نکته پافشاری کرد که کشورش به همراه فرانسه مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند.
به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای 3 مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی صادق لاریجانی رئیس این قوه را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. آقای بقایی که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود، این مطلب را روز دوشنبه پس از حضور در دادسرا در ویدیویی منتشر کرده است. این در حالی است که روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آنچه توهین و حتاکی به قوه قضایی نامید را ناشی از ناکام ماندن جریان به گفته او انحرافی در اجرای مقاصدشان دانست. به گفته او این توهین ها ناشی از واهمه این جریان از برخوردهای قضایی است. جریان انحرافی عبارتی است که برخی اصولگرایان برای خطاب قرار دادن نزدیکان محمود احمدی نژاد استفاده می کنند. روز یک شنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد علیه این قوه را بالاترین خیانت توصیف کرد و او را متهم ساخت که علیه نظام شمشیر کشیده است. محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. به گزارش ایسنا آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه اراده مقامات کشور بر حل موضوع حصر است گفت در حال حاضر نرمشی در مقامات در موضوع حصر به وجود آمده است. نایب رئیس مجلس بار دیگر بر برگزاری دادگاه علنی برای محصورین تاکید کرد. میرحسین موسوی و مهدی شروبی از رهبران اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. درخواست های آنان برای حضور در دادگاه علنی تا کنون مورد قبول واقع نشده است.
برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز به اوجگیری تب و تاب روز دانشجو در ایران چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره با عنوان تب داغ روز دانشجو در دانشگاه‌ها و نوشته که از روز گذشته شماری از سخنرانی‌ها به مناسبت روز دانشجو 16 آذر ماه در دانشگاه‌های مختلف برگزار شده. آقای علی مطهری به نوشته این روزنامه در یکی از دانشگاه ها سخنرانی کرده، آقای جواد امام در دانشگاه علامه و آقای محمود صادقی هم در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی داشته. علاوه بر این آقای عبدالله مؤمنی یک یادداشت نوشته در روزنامه اعتماد به عنوان مطالبات محجور جنبش دانشجویی و تأکید کرده که جنبش دانشجویی یک همواره در ایران یک جنبشی بوده که همسو با مطالبات عمومی در جامعه بوده و خیلی به خواستهای خودش توجه یا تأکید نداشته. روزنامه جامعه فردا یک ویژه‌نامه منتشر کرده، چند صفحه هست، عنوانش هست دانشگاه زنده است و آقای علیرضا رجایی در یادداشتی در این روزنامه منتشر کرده تأکید کرده که جنبش دانشجویی همچنان جنبش هست، زنده هست و پویا هست و در ایران به سمت آرمان‌هایی که جنبش دانشجویی داشته در حال حرکت هست. البته این روزنامه نظر برخی از فعالان دانشجویی حال حاضر رو هم پرسیده و تأکید کرده در یادداشتی که جنبش دانشجویی امروز در ایران با اون چیزی که تصور در ذهن افکار عمومی هست از جنبش دانشجویی در سالهای پیش تا حد زیادی متفاوت است. روزنامه شرق هم تیتر اصلی خودش رو به جنبش به روز دانشجو اختصاص داده با تیتر 16 آذر متعلق به کیست و گزارش منتشر کرده درباره اینکه در کدام دانشگاه‌ها چه کسانی قرار است سخنرانی بکنند، کجاها محدودیت ایجاد شده. در این حال روزنامه یک یادداشت هم نوشته درباره اینکه جنبش دانشجویی ممکن هست استقلال علمی دانشگاه‌ها رو منجر بشه که بهش آسیب وارد بشه.
بله، اما ارزیابی روزنامه‌ها از چگونگی و پیامد کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن چگونه بوده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در صفحه یک خودش علی عبدالله صالح رو صدام کوچک توصیف کرده و با انتشار عکسی که نشون میده ایشون کشته شده تیتر زده که عاقبت خیانت صدام کوچک و تاکید کرده که انصار الله یمن پس از کشته شدن آقای عبدالله صالح تاکید کرده که روز بزرگی رو در یمن پشت سر گذاشته، روزی که فتنه در یمن سرکوب شده یا از میان برداشته شده. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش علی عبدالله صالح رو مهره امارات و آل سعود توصیف کرده و نوشته که با کشته شدن او فتنه صنعا ناکام ماند. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از پایان سیاستمدار پیچیده عرب یاد کرده، مرگ علی عبدالله صالح رو تأکید کرده که پایان یک سیاستمدار یمنی هست که هرگز به نوشته این روزنامه سیاست‌های شفافی نداشته. همین روزنامه در یادداشتی که آقای حسن هانیزاده اون رو نوشته تأکید کرده که مرگ علی عبدالله صالح پایان فتنه یمن هست و میتونه به ائتلاف درونی مخالفان عربستان و امارات در یمن کمک کنه. اما روزنامه بهار نگاه متفاوتی داره و تأکید کرده که مرگ علی عبدالله صالح منجر خواهد شد به اینکه حوثی‌ها یا انصار الله در موضع ضعف قرار بگیرند.
روزنامه شهروند از راهکار تازه رئیس سازمان محیط زیست خبر داده. این راهکار شامل چه اقداماتی میشه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 1800 میلیارد تومان دولت آقای روحانی پس از وعده‌ای که داده بود برای احیای دریاچه ارومیه و ستادی به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل داده بود، به این ستاد بدهکار هست، مبلغ 1800 میلیارد تومان. و حالا آقای کلانتری که رئیس سازمان محیط زیست هست گفته که چون دولت پول نداره که به این ستاد پرداخت کنه تا دریاچه ارومیه احیا بشه، باید در چانه‌زنی با دولت رو قانع کنیم که اهمیت دریاچه ارومیه تا اون اندازه هست که استقراض خارجی صورت بگیره و از خارج وام گرفته بشه تا برای احیای دریاچه ارومیه صرف بشه.
روزنامه وطن امروز دست آخر واکنش دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم به اظهارات محمود صادقی نماینده مجلس رو منتشر کرده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون.
روزنامه وطن امروز نوشته که بعد از اون که آقای محمود صادقی در توییتر، در صفحه توییتر خودش اعلام کرده بود که یکی از کسانی که بدهکار بزرگ بانکی هست به نام سامان مدلل نسبتی با آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید داره و حالا به نوشته روزنامه این خبر تکذیب شده، ایشون هیچ نسبتی با آقای ناصر مکارم شیرازی نداره. دفتر آقای مکارم شیرازی به نوشته این روزنامه اطلاعی منتشر کرده و در اون گفته که اگر آقای محمود صادقی از این مرجع تقلید به طور رسمی عذرخواهی نکنه علیه او شکایت خواهیم کرد تا این نماینده مجلس ادب بشه.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این خیلی شب بازی هایی که به جناح احمدی نژاد لاریجانی ها در آورده اند یک نوع بازی سیاسی است که می‌خواهند فکر ما ملت را با این بازی ها مشغول کنند.
جناب آقای روحانی، یک کشور 80 میلیون جمعیت نیاز به سلاح پیشرفته داره، نیاز به موشک داره، نیاز به همه چی داره به خاطر امنیت خودش. چرا میری همه جا میری میشینی میگی دیپلماتی پیش میبره؟ چرا میری؟ چرا خیانت کاری میکنی؟ دور تا دورش همه دشمن ایران. چرا نیاز نداره به موشک؟ چرا نیاز نداره به تفنگ؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز به سبب پایداری نسبی هوا، انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی تهران، کرج، قزوین، تبریز و اصفهان پیش بینی میشه. بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی امروز در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد شدید تداوم داره که در برخی مناطق با گرد و خاک همراه خواهد بود. از اواخر وقت از شدت وزش باد در این مناطق کاسته میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز دوشنبه در درگیری با حوثی‌ها کشته شد. به دنبال طرح اتهام تبلیغ علیه نظام برای 3 مدیر ارشد دولت محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه، حمید بقایی صادق لاریجانی را به دینامیت گذاشتن زیر نظام متهم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه پایان دهد. عربستان قرار است از شرکت‌های آمریکایی دعوت کند تا پروژه‌های انرژی هسته‌ای چند میلیارد دلاری این کشور را توسعه دهد. گروه‌هایی از دانشجویان در چند دانشگاه در تهران به مناسبت روز دانشجو 16 آذر در اعتراض به آنچه پولی شدن دانشگاه‌ها و کالایی سازی حیات اجتماعی خواندند، تجمع کردند. در پی حادثه تیراندازی به مرزبانان ایرانی در منطقه ماکو و مجروح شدن 4 تن، وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران ضمن ابراز تأسف و همدردی تاکید کرد ماموران ترکیه در حال پیگیری مسئله بوده و نتیجه را به اطلاع مقام‌های ایرانی خواهند رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی خطاب به علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی گفت زورگویانی که تو را وادار به باخت کردند خود خواهند باخت. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران از این پیام آقای نتانیاهو انتقاد کرده و وی را دشمن خطاب کرده است. علیرضا کریمی در مسابقات جهانی زیر 23 سال به توصیه مربیان خود و برای آنچه که عدم رویارویی با کشتیگیر اسرائیلی خوانده شده، نتیجه مسابقه خود را به حریف روسیه‌اش واگذار کرد.
در بسیاری از فیلم‌های سینمایی تخیلی مانند سرفیلم‌های سرزمین میمون‌ها یا ارباب حلقه‌ها، شخصیت‌های اصلی قصه حیوانات هستند. حالا پژوهشگرها به کمک چند سگ مشغول جمع‌آوری یک آرشیو حرکات حیوانات هستند تا بتوانند از آن برای طبیعی‌تر جلوه دادن حرکت شخصیت‌های حیوانی در فیلم‌ها استفاده کنند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
پژوهشگرهای مرکز تحلیل حرکت، پژوهش سرگرمی و کاربرد یا به اختصار کامرا در دانشگاه بث در حال ابداع روشی جدید هستند که به اونها اجازه میده حرکت انسانها رو به حرکات طبیعی حیوانات چهارپا در فیلم تبدیل کنند. اسم این سگ سنوئیه و لباسی مخصوص موشن کپچر یا ضبط حرکت پوشیده. موشن کپچر روشی است که به ما اجازه میده حرکات شی، انسان و یا در این مورد حیوان رو ضبط کرده و بعداً در ساخت فیلم یا انیمیشن از اون استفاده کنیم. این روش در ساخت فیلم‌های سینمایی بسیار رایجه. چالش تا به حال این بوده که در صورت نیاز تبدیل حرکت انسان دوپا به موجودی چهارپا در فیلم، اول از انسان فیلم برداری می شد و سپس دو پای مصنوعی در زمان تدوین به تصویر اضافه می شد. این رویکرد می تونه باعث غیر طبیعی به نظر رسیدن حرکت شخصیت حیوانی درون فیلم بشه. به کمک این روش می شه یک مدل دیجیتالی سه‌بعدی از سنوئی ساخت. از این مدل بعداً میشه در فیلم‌ها استفاده کرد که حرکت بازیگر دو پا به یک موجود چهار پا تغییر پیدا کنه. یعنی یک انسان میتونه به راحتی نقش یک حیوان چهار پا رو در فیلم بازی کنه. با این تفاوت که مثل سابق بازیگر نباید روی چهار دست و پا راه بره یا لباس‌های مخصوصی بپوشه که دو پای مصنوعی اضافه داشته باشن. برای تولید این آرشیو از 8 نژاد مختلف سگ استفاده میشه و قراره در آینده این کار به گربه ها هم بست داده بشه. دستن در کارانه این پروژه امیدوارن بتونن در آینده حرکت بازیگرها رو به حرکت طبیعی هر جانوری که خواستند تبدیل کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما بردیا افشین در گزارش امروز چندتایی از تازه‌های موسیقی ایران را انتخاب کرده. نماهنگ‌هایی که به صورت رسمی در ایران منتشر شدند از سبک‌های مختلف موسیقی.
علی زنده وکیل، خواننده جوان آوازهای ایرانی، یک تصنیف قدیمی رو باز سازی کرده. جاودانه‌ای ساخته مرتضی محجوبی برای شعری از رهی معیری. آواز این اثر رو برای بار اول غلام حسین بنان اجرا کرده بود و علی زنده وکیل این اثر رو به یاد بنان، خواننده برجسته و فقید اجرا کرده.
با ما بودی می به کجا رفتی تنها
تازه از میلاد درخشانی که به همراه یک ویدیو منتشر شده. آقای درخشانی یک آهنگساز، نوازنده چندین ساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی است. او ارائه‌گر یک جور موسیقی آلترناتیو ایرانی است، موسیقی تجربی که بیشتر وقتها در اون میشه تلفیقی از عناصر موسیقی ایرانی رو با سبک‌های موسیقی غربی و موسیقی ملل دیگه شنید. فرزاد فرزین ویدیویی رو برای تازه ترین تک آهنگش منتشر کرده، اثری با عنوان روزهای تاریک. آقای فرزین از چهره‌های پرطرفدار و مطرح موسیقی پاپ ایرانی است و این اثر رو برای ترانه ای از حامد رجبی و مسعود محمدی ساخته.
تبت مثل خوره تو تنم، هی چیزی بگو وقتی صدات میزنم، بعد مریضت شدم اگه میتونی بیا، خوب نمیشم ببین بی تو به این زودی ها، درد میگیره سرم تا خود صبح هر شبا مش به مش میخورم، قرصای لامصب و سال به سالم بیا، عشق تو پاییز باز، عشق از این فاصلم زهرشو میریز باز، دنیا رو گشتم باز آروم آروم، تنهای تنها باز زیر بارون، از وقتی چشمام از چشم تو افتاد بارون گرفت و بندم نمیدار، اما نبودی ای اولینش تو ای آخرین، یا دیوونه من خدا نگهدار.
با شنیدن این ترانه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 14 آذر ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.